به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکافت و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
برنامه شماره 36 نمایش رادیویی داستان چوک، تیر ماه 1395، تهران. داستان عکاس و فیلسوف، نویسنده یوهان آگوست استرینبرگ، مترجم سیاوش ملکی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهدی رضایی، علی شمسی. صدا بردار و افکتور: امیر رضا گرانپایه. تهیه کننده: کانون فرهنگی چوک. کارگردان: زیبا حاجیان. ضبط شده در استدیو راز. یوهان آگوست استرینبرگ، زاده 22 ژانویه 1849 در استکهلم سوئد، نویسنده پرکار سوئدی در حوزه داستان کوتاه، رمان و نمایشنامه بود که در کنار هنریک ایبسن، سورن کیرگارد و هانس کریستیان آندرسن از مهمترین و تأثیرگذارترین نویسندگان اسکاندیناوی به شمار می آید. وی یکی از بنیانگذاران تئاتر مدرن شمرده می شود و در وطنش به شکسپیر سوئد معروف بود. او استاد مسلم اکسپرسیونیست در تئاتر است. مجموع آثارش به سوئدی به 55 اثر می رسد. وی در 14 مه 1912 بر اثر سرطان معده درگذشت.
داستان عکاس و فیلسوف، نویسنده آگوست استرینبرگ.
روزی روزگاری عکاسی بود که کارش حرف نداشت. او عکس‌های نیم رخ، تمام رخ، سه رخ و تمام قد می‌گرفت. خودش آنها را ظاهر می‌کرد و کار روتوش و چاپشان را شخصاً انجام می‌داد. او مرد زبلی بود، اما از آنجایی که فیلسوف هم بود همیشه شاکی بود. او فیلسوف و متفکر بزرگی بود. نظریش این بود که دنیا سر و ته است. این نظریه به سادگی و به وسیله شیشه عکس هنگامی که در محلول ظهور قرار داشت قابل اثبات بود. هر چیزی که در اصل در سمت راست قرار داشت توی نگاتیو در سمت چپ ظاهر می شد. چیزهای تیره به رنگ روشن در می آمدند. آنچه روشن بود تیره می شد. آبی به رنگ سفید در می آمد و دکمه نقره‌ای براق مثل آهن می شد. دنیا سر و ته بود. مرد شریکی داشت. یک مرد کاملا معمولی، سرشار از خصوصیات اعصاب خورد کن. مثلا در تمام طول روز آتش به آتش سیگار می کشید. هرگز در را پشت سر خودش نمی بست. موقع غذا خوردن به جای اینکه از چنگال استفاده کند با چاقو غذا می خورد. توی خانه کلاه سرش می گذاشت. توی استودیو ناخونهایش را تمیز می کرد و سر شب 3 لیوان آبجو می خورد. او سراپا عیب و ایراد بود. از آن سو فیلسوف بی نقص بود و به همین دلیل هم بود که از این دوست سراپا تقصیرش رنجید خاطر بود. او دلش می خواست که این شراکت را به هم بزند، ولی نمی توانست، چرا که برای تداوم شغلش به او نیاز داشت. و از آنجایی که آنها ملزم به ادامه این شراکت بودند، رنجش فیلسوف به کینه بی بدیل تبدیل شده بود و این اصلا چیز خوشایندی نبود. بهار که از راه رسید، آنها تصمیم گرفتند که کلبه ییلاقی کرایه کنند و شریک فیلسوف مأمور یافتن مکان و منزل شد. او کلبه یافت و در یک روز شنبه آنها همراه هم سوار بر یک کشتی کوچک بخار عازم محل شدند. فیلسوف سراسر روز را روی عرشه نشست و پانچ نوشید. او مردی چاق بود و از چند بیماری رنج می برد. یکی اینکه کبدش خوب کار نمی کرد و دوم اینکه پادرد آزارش می داد. شاید از روماتیسم یا ناخوشی شبیه آن بود. موقعی که به مقصد رسیدند، پلی را پشت سر گذاشتند و عازم ساحل شدند. فیلسوف پرسید:
اینجاست؟
شریکش جواب داد:
یه ذره باید پیاده بریم تا برسیم.
آنها کوره راهی را پیمودند که پر بود از انواع گل و بوته و به یک حصار چوبی ختم می شد. از روی حصار پریدند. از آنجا به بعد راه سنگلاخی بود و فیلسوف شروع کرد به شکوه کردن از درد پاهایش، اما درد از یادش رفت. موقعی که دوباره به یک حصار دیگر برخوردند، بعد از آن دیگر راهی وجود نداشت، چرا که قدم به صخره‌ای برهنه گذاشتند که اطرافش پوشیده بود از بوته و درختچه. آن سوی سومین حصار گاو میشی ایستاده بود که تا حصار چهارم دنبال فیلسوف گذاشت. فیلسوف آنقدر عرق ریخته بود که تمام منافذ پوستش باز شده بود. وقتی حصار ششم را پشت سر گذاشتند، توانستند خانه را ببینند. فیلسوف وارد خانه شد و بلا فاصله به روی مهتابی رفت. پرسید:
چرا اینجا اینقدر درخت داره؟ اینا که جلوی منظره رو گرفتن؟
شریکش جواب داد:
ولی اینا جلوی باد سرد دریا رو میگیرن.
اینجا مثل حیات کلیسا میمونه. خونه وسط یه باغ کاجه.
این محل برای سلامتی مفیده.
سپس خواستن آبتنی کنند، اما جای مناسبی برای این کار وجود نداشت. آنجا چیزی نبود جز زمین سنگلاخ و گل و شل. بعد از استحمام فیلسوف احساس تشنگی کرد و خواست که لیوانی از آب چشمه بنوشد. آب چشمه به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز بود و مزه عجیب غریب تندی داشت. اصلا آب خوبی نبود، در واقع هیچ چیز خوب نبود. گوشت گیر نمی آمد و غیر از ماهی چیزی برای خوردن وجود نداشت. فیلسوف غمگین شد و کنار یک بوته کدو نشست تا به حال خودش افسوس بخورد، اما نمی شد کاریش کرد. او می بایست می ماند و شریکش به شهر برگشت تا در غیاب دوستش هوای کار و کاسبی را داشته باشد. شش هفته گذشت و شریک برگشت پیش دوست فیلسوفش. او روی پل به دوستش برخورد. یک جوان بالا بلند باریک اندام با گونه های گل انداخته و پوست برونزه. خودش بود. این فیلسوف بود که دوباره جوان شده بود و شاداب. فیلسوف از روی هر شش حصار تر و فرز پرید و دنبال گاو میش گذاشت. وقتی که روی مهتابی نشستن، شریک به او گفت:
به نظر میرسه که خیلی حالت خوبه. این مدت چجوری گذشت؟
عالی! این حصار از شر چاقی نجاتم دادند. سنگ ها پامو ماساژ دادند. غذاهای ساده و سالم کبدمو معالجه کردن و درختان کاج ریه هامو. و شاید باورت نشه که آب قهوه‌ای چشم سرشار از آهنه، یعنی همون چیزی که من لازم داشتم.
خب جناب فیلسوف پیر، متوجه نیستی که چون به نیمه پر لیوان نگاه کردی، تونستی چیزای منفی رو به مثبت تبدیل کنی. اگه همچین تصویر مثبتی از من تو ذهنت داشته باشی و سعی کنی که بفهمی من چه معایبی ندارم، دیگه از من تا این حد متنفر نمیشی. فکر کن من مشروب نمیخورم و برای همینه که میتونم کار کاسبی رو بچرخونم. دزدی نمی کنم، هیچ وقت پشت سرت بد نمیگم و هیچ وقت شکفه و شکایت نمی کنم. خوب رو بد جلوه نمیدم، با مشتری ها بد برخورد نمی کنم، کله سحر بیدار میشم، زیر ناخونامو تمیز میکنم برای اینکه محلول ظهور تمیز باشه، کلا سرم میذارم تا موام نریزه روی شیشه عکس، سیگار میکشم تا دودش گازای سمی رو دفع کنه، در رو پیش میکنم که صدا توی استدیو نپیچه، شب آبجو میخورم واسه اینکه هوس ویسکی نکنم و با چاقو غذا میخورم چون از اینکه چنگال دهنمو خراش بده میترسم.
تو جدن یه فیلسوف بزرگی. از این به بعد ما با هم رفیقیم و همراه هم زندگی رو ادامه میدیم.
برنامه ها و فعالیت های ما را در سایت کانون فرهنگی چوک به آدرس www.chouk.ir دنبال کنید.